أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عز سلام وأدب واحترام محضر دوستان و بزرگواران، خدا رو شکر میکنیم که باز هم این توفیق رو به ما عنایت کرده که در محضر کلام او باشیم در کنار یکدیگر، و از او میخواییم این توفیق رو هیچ در از ما نگیره و شایستگی اون سه حقیقی با کلام خودش رو به همه ما عنایت کنه، که اون سه حقیقی با کلام خدا میسر نیست و حاصل نمیشه مگر با زندگی بر معنای قرآن کریم. پس از او میخواییم که توفیق زندگی بر معنای قرآن کریم رو به همه ما عنایت کنه انشاءالله. در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام هستیم، امامی که بعد از سالیان متوالی که از زحمات اهل بیت علیهم السلام برای حفظ دین مبین اسلام و ترویج اون و تبلیغ اون و تبیین آیات نورانی قرآن گذشت، فرصتی پیدا کرد تا کرسی تعلیم و تبیین معارف ناب اسلام رو برپا کنه و یک برگ جدیدی از معارف نورانی اسلام رو در اختیار جهانیان قرار بده. هممون میدونیم دیگه امروز بیشترین حدیث، بیشترین روایت و بیشترین کلام نورانی که منتسب به معصومین علیهم السلام باشه در شرح قرآن کریم اما عارف نورانی اون از امام صادق علیه السلام در دست ماست. و اصلا به همین جهت مذهب ما را میگن مذهب جعفری، چون امام جعفر صادق علیه السلام سهم بیبدیلی در تبیین این مذهب ناب بر اساس کلام وحی الهی داره و جا داره که مقام اون امام بزرگ روز به روز بیشتر بشناسیم، بیشتر درک بکنیم و خودمون رو در زندگی به او شبیه‌تر کنیم و به او نزدیک‌تر بشیم، این معرفت حقیقی نسبت به اون امام پیدا کنیم. این بر همه ما فرض و لازم. جلسه ما مطابق روالی که داره در این هفته اختصاص داره به بخش دوم از سوره مبارک تغابن، ولی لازم میدونم قبل از ادامه بحثمون دست کم یک روایت نورانی از امام صادق علیه السلام رو با هم بخونیم، در مضامین اون توجه و تأملی داشته باشیم و بعد انشاءالله مباحث سوره مبارک تغابن رو در خدمت شما بزرگان باشیم. روایات امام صادق علیه السلام همه نورانیه. یک روایت رو من انتخاب کردم که شاید اگر شما هم سری زده باشید به کتاب شریف منتهی الامان، توی اون بخشی که کلمات حکمت‌آمیز و مواعظ حضرت صادق علیه السلام رو بیان میکنه این روایت رو دیده باشید. توصیه میکنم اگر هم این کار رو نکردید حتما در دستور کار قرار بدید، به خصوص شبهای وفاد یا شبهای میلاد ائمه اطهار علیهم السلام. خوبه که همینطور تو خانواده نشستید، تو خونه نشستید، میخواید صحبت بکنید، ده دقیقه یک رو حالا کتاب شریف منتهی الامال یا کتب دیگری که درباره اهل بیت علیهم السلام باز کنید، خانوادگی با هم یه روایتی رو انتخاب بکنید، یه حکایتی رو انتخاب بکنید بخونید، چیزی جای اون جلسه خانوادگی رو نمیگیره. اینو بهتون بگم، یعنی اون جلسه خانوادگی که انسان با مودت و عطوفت و رأفت و رحمت در کنار خانواده نشسته، همسر فرزندان کنار او هستن، پدر مادر خواهر برادر کنار او هستن، چند دقیقه فرصت میگیره، میگه 10 دقیقه یه حکایتی روایتی از یکی از ائمه علیهم السلام با هم دیگه بخونیم، درباره اون با هم گفتگو کنیم. خیلی عالی و نورانیه و بسیار تأثیرگذار در افزایش مودت ایمانی افراد نسبت به هم دیگه و تأثیرگذار در سعادت اون هاست. جلوی اتلاف وقت و گذران بیهوده عمر رو هم میگیره. خیلی وقتا جلوی لغزش های احتمالی رو هم میگیره که توی جمع ها و تو جلسه ها های اتفاق میفته. فرمود امام علیه السلام فرمود به عمران ابن اعیل، ای عمران، ببینید مضامین رو هر یکیش یک کتاب دیگه، نظر کن به کسی که پست تر از توست در توانگری و توانایی، و نظر مکن به کسی که بالاتر از توست، پس هرگاه به آنچه گفتم رفتار کنی قانع تر خواهی شد به آنچه قسمت و روزی تو شده و سزاوار است برای اینکه مستوجب شوی زیادی را از پروردگار خود. یه فرموله برای زندگی که اگر ما به همین یه فرمول توجه کنیم چقدر میتونه در زندگی ما تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشه. بالاخره ما تو این زندگی معاشرتمون، رفت آمدمون، توجهمون به کیا جلبه، به کیا معطوفه؟ کسانی که تو زندگی معاشرت میکنن با غنی‌تر از خودشون، رفت آمدشون با ثروتمندان و توانگران و اینا بیشتر اتفاق میفته، توجهشون معطوف زندگی اوناست. ببین اگر ماشینی داره او بهتر از اینو داره، اگه خونه ای داره او بهتر از اینو داره، اگر پوشاکی داره او بهتر از اینو داره، اگر غذایی سر سفره‌اش میذاره او بهتر از اینو میذاره. هر کی اطرافش نگاه میکنه میبینه که وضعیت زندگی دیگران، افرادی که دور و بر خودش با اونا معاشرت میکنه، از این بهتر. خانم باشه با خانوما، آقا باشه با آقایان، ظرف و ظروفش بهتره، جواهراتش بهتره، لباسش بهتره، ماشینش بهتره، خونش بهتره، فرشش بهتره، پردهش بهتره، تابلوش بهتره. همینطور هرچی نگاه میکنه میبینه که خودش عقبه، او جلوه. این آدم چه وضعیتی پیدا میکنه؟ این به اون چه که داره دیگه راضی نمیشه. اونی که داره دلش رو میزنه، احساس میکنه کم داره، احساس خلأ درونی میکنه، احساس فرق میکنه، احساس نداری میکنه، احساس بدبختی میکنه. ما حالا بنا رو بر خوب میگذاریم، میگیم این باعث نمیشه به حرام بیفته، حسن ظن میکنیم، میگیم این باعث نمیشه طمع به لقمه حرام کنه. خیلی از زندگی ها همین وضعیت باعث طمع به لقمه حرام میشه، باعث دست درازی به سهم دیگران میشه. حالا اینو میذاریم کنار، میگیم فرضاً بنده خدا خودشو کنترل کرد، دزدی نکرد، خیانت نکرد، رشوه نداد، ربا نخورد، رشوه نگرفت، میگیم خودشو کنترل کرد، از اینا پرهیز کرد. اما این حالت انفعال روحی را که او را حقیر میکنه، اینو بخواد چکار کنه؟ که همیشه خودشو کمتر میبینه به خاطر کم داشتن مال دنیا، اینو بخواد چکار کنه؟ این ناراضی بودن به رضای الله رو بخواد چکار کنه؟ به سهم خود ناراضی بودن رو بخواد چکار کنه؟ خدا اینقدر برای تو خواسته ولی ناراضی هستی، از دست رفتن مقام رضا رو بخواد چکار کنه؟ امام میگه اینجور نباشی، نظر کنید به کسانی که از شما ضعیفترند، ثروت کمتر دارن، توانگری کمتر دارن، تو برنامه قرار بدیم آیون رفت آمد را با کسانی که ضعیفترند، نه رفت آمد فخر فروشانه متکبرانه، نه رفت آمد همراه با اکرام، همراه با احترام، همراه با ادای وظیفه، ادای دین، تو برنامه قرار بدیم سر زدن به بیماران رو، سر زدن به افتادگان در بستر بیماری رو، سرزدن به جانبازان رو، به سالمندان رو، هر از گاه خانواده هایی که ضعیف‌تر از خود ما هستن با اونها ارتباط داشتن رو بذارید. این نوع زندگی، این نوع رفتار موجب میشه که این انسان نسبت به اون چی که داره شاکر میشه. اولا ادای وظیفه در قبال دیگران میکنه، میگه خب من بالاخره با این خانواده، با این فرد، با این بیمار، با این سالمند، با این هر کسی، یک کسی محتاج محبت، یک کسی کمک مالی نیاز داره، یک کسی آبروی ما را لازمه براش خرج کنیم، خب این وظیفه ما انجام میدیم. از طرف دیگه یه نگاه به خودمون میندازیم میگیم الحمدلله شکر باز یه پایی هست سالم روش را میدیم، شکر باز یک چشمی هست سالم باش نگاه میکنیم، شکر باز یه رفیقی هست در خونه ما رو میزنه حال ما رو میپرسه، شکر باز یه فرشی داریم زیر پامون انداختیم، شکر باز یه نغمه نون حلالی داریم سر سفرمون گذاشتیم. شاکر میشه انسان، قانع میشه انسان. امام میفرماید این باعث میشه قانع تر بشی، وقتی قانع تر شدی خدا بیشتر بهت میده. یعنی اگرم میخوای تازه روزی بیشتر بشه، این قناعته رحم خدا را جلب میکنه، روزی بازم بیشتر میشه. وقتی ناراضی هستی، شما الان از خودت نگاه کن، اگه به یه بچه‌ای فرزندت اگر بهش هر چی بدی راضیش نکنه، اون وقت دیگه دلت نمیخواد بهش بدی. میبینی براش ساعت میخری شاکیه، چرا مال من اینجوریه مال رفیق من اونجوریه، براش لباس میخری شاکیه، چرا لباسم کمه، چرا این رنگیه، چرا اون شکلیه، بهش پول تو جیبی میدی میگه کمه، اون یکی از من بیشتر داره. اگر ببینی بچت اینجوریه دل زده میشی، دیگه دوست نداری بهش بدی، اگر هم بدی ناراضی هستی دلش میکنی، اما اگر ببینی هرچی بهش میدی شاکره، قانعه، تشکر میکنه، بابا دستت درد نکنه، دوستای من همین ساعت هم ندارم و ببینی خود شما چه حسی پیدا میکنی، رابطه بنده و خالق هم انسان خود امام صادق علیه السلام میفرماید اینجوری نزدیکتر سزاواتره به اینکه مستوجب بیشتر بشی، نعمت بیشتر. و بدان، حالا توصیه بعدی که همین روایت، و بدان که عمل دائم و کم با یقین بهتر است نزد خدا از عمل بسیار بدون یقین. شما وقتی بدون معنای یقینی فقط کیلویی فلهی میخوای عمل بکنی، این یک جور عمل کردنه. یه بار با مبنا، با معرفت، با یقین، به اندازه این معرفت و یقین عمل انجام میدی کم، این هم یه جور عمله. میگه این کم یقینی از اون زیاد بی یقین ارزشش بیشتر نمیش کنه. خدا ترازوش، کیفیت سنجش قوی تره، نه یا قوی تره، کیفیت سنجم داره، حداقل اینو بگم، فقط کمیت سنجی نیست. ترازوهای ما تو دنیا کیلویی، آمار هم که میخواییم این برامر بدیم اینجور کیلویی میدیم، میگیم مثلا 10,000 تا مربی تربیت کردیم. آیا چجوری تربیت کردیم، چی شدن، اون کار بایی نداریم، اینقدر مثلا کلاس برگزار کردیم، ما اینجوری هستیم. اما خدا کیفیت سنج داره، طرف یه دونه خورما در راه خدا میده، خدا یه دونه خورمای خشکیده خاکالوده او را بیشتر قبول میکنه از میلیون ها میلیون کمکی که یه نفر دیگه کرده تو مواردی. چرا؟ میخوام بحث کیفیت اشاره کنم، نه میخوام ارزش کمک میلیونی رو بیارم پایین. کمک میلیونی با یقین هم خیلی با ارزشه، میخوام اون کیفیته رو توضیح بدم. برای اینکه این یک دونه خورمای خاکالوده رو توانش اینقدر بوده با یقین داده، با یقینه به اینکه خدا نظر میکنه، اما اون معلوم نیست با هزار تا نیت دیگه ممکنه بغلش بوده داده. دقت کردی چی شد؟ این کیفیت عمل چقدر مهمه، و کیفیت عمل رو برده رو معرفت، یعنی کیفیت عمل دینشه، کیفیت عمل یقینه، کیفیت عمل معرفته، کیفیت عمل از اینجاست. و بدان که توصیه سوم، نیست ورعی با منفعت تر از اجتناب کردن از محارم الهی. ورع میخوای ورع داشته باشی، انسان ورع باشی، از حرام اجتناب کن. فکر نکن ورع تو تأمین است به اینکه زیاد مستحبات انجام بدی. مستحبات خوبه برای اینکه کمکت کنه به ترک محرمات بابات ببره، حرفی نیست. مستحبات قرب نوافل خیلی عالیه، اما اگه حرام رو ترک بکنی این بالاترین ورعه. بابا جوان، بالاترین ورع تو حفظ نگاهته، حفظش کن. ببین میتونی توی آشفته بازار نگاهت مال خودت باشه، افسارش کنی قشنگ محکم، میتونی؟ بعد ببین رو ابرا سیر میکنی یا نه. یه مدت دندون رو جگر گذاشتن و امتحان کردن میخوام. ورع تو به ترک لقمه حرامه، ورع تو به قطع ارتباط نامشروعه، ورع تو به ترک سستی و کاهلی در نمازه، ورع تو به رعایت حقوق مالی دیگرانه، حقوق ارضی دیگرانه، آبروی دیگرانه، حرف مفت نزدنه. حرام رو بذار کنار. ببین همین الان یه لیست بذار جلو چشمت، ببین بزرگترین حرامی که تو زندگیته چیه، ترکش کن. و بدون کسی به جای تو ترک حرام نخواهد کرد. هی نشین بگو که خب خدایا، بله خدا باید یاری کنن، اما یاری خدا پیرو اراده تو و عزم تو میاد. ان تنصر الله ینصر کن. شما خدا رو یاری کن، خدا یاریت کنه. من نشستم خدا مرا یاری کنه، یه دفعه حرام بذارم کنار، نمیشه. این داروی تلخ ترک حرام را باید به کام خودت بپذیری. ورع اینه، بالاترین ورع اجتناب از محارم الهیه و ترک اذیت مؤمنانه. بالاترین ورع ترک اذیت کردن دیگران. نگاهت کسی را اذیت نکنه، زبانت کسی را اذیت نکنه، حضورت کسی را اذیت نکنه، مؤمنی را نیازاره، دستت پات نیازاره. چقدر مهمه دیگران از دست و زبان تو در امان باشن، چقدر مهمه در خلوت و جلوت آبروی دیگران رو محترم بشماری، چقدر مهمه به بهانه بحث سیاسی آبروی دیگران رو نریزی، به بهانه ای نمیدونم بحث اجتماعی لجن به شخصیت کسی نریزی. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. ما اگه ورع داشته باشیم همین اذیت دیگران رو ترک کنیم، ببین چی میشه. و بعد میفرماید و غیبت ایشان، همینطور ترک غیبت، غیبت نکنی. و نیست عیشی گواراتر از حسن خود. خواه خوش بگذره زندگی، عیش یعنی خوش گذشتن، زندگی بر رفق مراد بودن، خواه خوش باشی تو زندگی، حسن خود داشته. هیچ عیشی بالاتر از حسن خود نیست. امتحان کن، میری خونه مهربان باش، میتونی بخندی خب بخند، میتونی با چهره گشاده وارد خونه نشی خب بشو، میتونی اوقات دیگران رو تلخ نکنی خب نکن. بچه رو میتونی با درشتی تربیت کنی، میتونی با عطوفت تربیت کنی خب با عطوفت تربیت کن. حسن خلق داشته باش. حسن خلق چقدر کمک میکنه به شما که خودت تو زندگیت خوش بگذره. اومد ببینی خودت چقدر شیرین میشه زندگی را کیف میکنه، کیف میکنی، شیطان نمیذاره محاسن خواب داشته باشه. بعد میفرماید و نیست مالی با نفع تر از قناعت به چیز کم کافی، پرسودتر نافعتر از مالی که کم باشد و کافی باشد هیچی نیست. تا به اون قانع باشی، به کم کافی قانع باشی، این از همه چیز سودش بیشتره. و مال زیادی که برای تو مسئولیت، آخه چقدر میخواییم بخوریم، چقدر میخواییم بپوشیم، چقدر از ماها به چقدر از اون چه که داریم نیاز واقعی نداریم و نیازمون توهمیه، حساب کنیم. خب اون چیزایی که ما فقط با نیاز توهمی بار خودمون کردیم و جوابشو پس بدیم. اون ماجرای بهلول رو مگه یادمون رفته؟ وقتی اون هارون بهش گفتش که حالا با هم یه حکایتی داشتن با هارون، آخرش گفت هارون تو خیلی بدبختی، اگر همه اون چرا که به دست آورده باشی، از حلال به دست آورده باشی و حلال هزینه بکنی خیلی بدبختی، ولی من خوشبختم که هیچی ندارم. چطور؟ گفت یه سینی داغ خورید بیارید. یه سینی داغ کردن گذاشتن رو زمین، گفت الان من میرم رو سینی داغ میگم که کی هستم چی دارم میام پایین، بعدش هم تو برو بگو کی هستی چی هستی چی داری بیا پایین. رفت رو سینی داغ، گفت من بهلولم، از مال دنیا جز یه تیکه لباسی که باش تنم رو بپوشونم، یه کشکولی که قضام توشون چیز دیگه ندارم، فوری یک دو سه اومد پایین، بالا تو برو بالا، فقط برو بالا خودتو معرفی کن و بگو چی داری، از کجا آوردی، چجوری خرج کردی، اینو میتونی وایسی بنویسی حساب پس دادن خدا. فردای قیامت اون مالی رو که من بار خودم کردم در حالی که به اون نیاز نداشتم، این اون فرهنگی که مولای موحدین امیرالمومنین علی علیه السلام میگه بابا یه نفر رو پیدا کن بهش قرض بده، یکی رو پیدا کن بهش انفاق کن و بعد تشکر کن. امام حسن علیه السلام میفرماید، میگه تشکر کن از اینی که ازت قرض میگیره، ممنونش باش. چرا؟ برای اینکه بارتو داره به دوش میکشه. نگاه کن این نگاه رو، چقدر این نگاه با این نگاهی که امروز ما گرفتار شدیم متفاوته. همش برای دنیاست، منافع دنیا رو میخوایم ترجیح بدیم، این آسیبه. و بعد میفرماید و نیست جهلی با ضررتر از عجب و خودپسندی، که آدم از خودش خوشش بیاد خیال کنه خیلی آدم حسابیه، این جاهلترین آدم دیگه، جاهلتر از آدمی که از خودش خوشش بیاد و خیال کنه خیلی کارش درسته کسی نیست. چرا؟ برای که شما اون نقطه‌ای که اون لحظه‌ای که خیال میکنی کارت درسته، کمال رو محدود کردی، کمال رو محدود کردی. و چه جهلی بالاتر از توهم محدودیت کمال، که خیال کنی کمال هم اینقدره، یه جهلی بالاتر از این. بح بح که کنی همیشه باید احساس نیاز کنی به این که من عقبم باید برم جلو. همونجا که توهم جلو بودن به دست داد متوقف میشی، از رو جهلت و از روی نفهمی متوقف میشی. توقف در این دنیا رکود نیست، عقب گرده، چون ان الانسان لفی خسر. زمان میگذره، شما وقتی متوقف باشی و زمان بگذره دیگه متوقف نیستی، در واقع عقب گرد کردی، چون زمان پیشرفته، زمان جلو رفته و تو وایسادی، پس تو عقب موندی. نمیتونی بگی من وایسادم، هیچ کی تو این دنیا نمیتونه وایسه، هیچ کی. پس خوش به خود پسندی بالاترین جهل، هیچ وقت از خودت خوشت نیاد، همیشه ضعف خودت رو ببین، نقص خودت رو ببین، عیب خودت رو ببین، حرکت کن به سمت کمال بیشتر. اگه امروز خوبی فردا بهتر باش. اینجوری این چند تا جمله ما مورد منبع معدن حکمت، یعنی این منبع علم، یعنی این محدق وحی، یعنی این حالشونه، میدونن چه خبره، سر عالم دستشونه. این بیشتر بشناسیم هم خودشون رو، هم کلامشون رو، راهشون رو معنوستر بشیم، آشناتر بشیم، خط مشی رو از قرآن بگیریم، جزئیات زندگی رو از اهل بیت بگیریم، یه زندگی درست قرآنی اهل بیتی. امروز من فردا کار هممون تمامه، بالاخره اینجوریه دیگه، دنیا میگذره و باید بریم. دیروزو دارد سخت و سوز ندارد، دیرش زوده، حالا چه رسد به زودش، دیرش زوده، یعنی شما الان جنب بخوری تمامه دیگه. حالا فرض کن مثلا الان چند سالته؟ آها چند سالته؟ میگه 30 سالمه. جان من چقدر طول کشیده این 30 سال؟ یه نگاه بنداز بچگی خودتو تو خونه بابات، میبینی یه چشم هم زدن گذشته شده، الان رسید نشستی اینجا، آقا شدی، بزرگ شدی، نشستی اینجا. بقیه‌اش هم اگر خدا بد بده همینجور میگذره. بگذریم از اینکه به هیچ کی تضمین نکرده که بده، چه میدانی هستی تا فردا. دیگه دنیا اینجوریه، اگه همین دنیا رو ما خوب بشناسیم و درست باش معامله کنیم، ما وقتی از این دنیا رفتیم رو سفیدیم. خدا یا تو را به عزت قرآن و به عظمت اهل بیت علیه السلام سوگند میدهیم، ما رو با معرفت از دنیا ببر، ما رو با عمل ناب و کامل از دنیا ببر، ما رو رو سفید از دنیا ببر. و اما ادامه مباحث سوره مبارک تقابل رو داریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوره تقابل رو ما در هفته گذشته عرض کردیم که این سوره مبارکه دو مجموعه از آیات رو داره، یکی آیه 1-13 این سوره است و دیگری آیه 14-18. دو سیاق. سیاق اول رو دقیق تطبیق دادیم و توضیح دادیم و رفتیم جلو. من یه خلاصه ای از سیاق اول میخوام ارائه بدم، یه یادآوری بکنم و بعد سیاق دوم رو تکمیل کنیم. ببینید مسئله چی؟ مسئله اینه که وقتی ما میایم وارد جرگه مؤمنان میشیم، ایمان میاریم، خب ایمان آوردن ورود به یک عرصه ایست که این عرصه با ابتلاعات الهی همراهه، یعنی صدق ایمان را میسنجه. وقتی شما گفتی آمنا، خدا در سوره عنکبوت میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن آمنا بالله در آقایون؟ آیا مردم گمان کردن همین که بگوین ما ایمان آوردیم رها میشند و دیگه مورد فتنه یعنی آزمایش قرار نمیگیرند؟ فتنه هم که میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنه دنیاست، یعنی در معرض ابتلاعات به دنیا قرار نمیگیرن. فکر کردن همین گفتن آمنا دیگه خلاص، آقا آمنا صلوات بفرستید بره بهشت، اینجوریه. ام حسبتم ان تدخل الجنه، نکنه خیال کردید میرید بهشت. و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتی زلزلوا و یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. فکر کردید حالا اگه من تعابیر اشتباه گفته باشم تکمیل میکنیم، میگه که آیا گمان کردید میرید بهشت بدون اینکه مانند گذشتگان مورد آزمایش سخت الهی قرار بگیرید؟ گذشتگان طوری بعصا و ذرا گرفتاری ها و سختی ها طوری اونها رو گرفتار کرد که پیغمبر اون زمانه و مؤمنان به او همه با هم فریاد متی نصر الله سر میدادن، از کی خدا یاری میکنه؟ زلزلوش چی؟ شدید ها، درسته؟ این در اون آیه نداریم اون رو، ولی تعبیر دیگری داریم که میگه همه شما مورد غربالگری جدی خدا واقع میشید، یک زلزله شدیدی ایمان همه شما رو به آزمایش میکشه. ببینید اینجوری طرف گفته آمنا، اومده تو جرگه مؤمنان، حالا که وارد شده خب یه سری مسائلی مصیبتهایی به مال و جان او اصابت کرد، پولشو خواستن، جانشو خواستن، سلامتیشو خواستن، وقتی رو که باید میگذاشت میرفت جیبشو پر میکرد، حالا باید بگذاره بیاد شعار بده، حالا باید بگذاره بیاد دفاع بکنه، حالا نمیدونم امروز باید بره جبهه، امروز باید ثبت نام بکنه آماده دفاع از کیان مسلمین باشه، فردا نمیدونم باید خمس بده، زکات بده، همش همینجوری پیش میگن یا با دست خودش یا این که خلاصه میباره رو سرش دیگه، بم میریزن رو سرش، تحریمش میکنن، هزار تا مصیبت سرش میارن. هزینه هایی رو در مسیر ایمان متوجه اون میشه، مصیبت هایی به او اصابت میکنه. چه اتفاق میفته؟ این مصیبت ها موجب میشه که این احساس ضرر میکنه، میگه بابا عجب غلطی کرد، ما گفتیم یه آمنا گفتیم موندیم تو مصیبتش، حالا چپ و راست دیگه بالاخره باید هزینه کنیم، تا که این احساس ضرر او رو متوجه اطرافش میکنه به خدا گیر بدم، خب که نمیشه، به کی گیر بدم؟ این پیغمبر خوب بود، خوب در واقع سوژه ایه، این که آدمی مثل خودم، آقا اصلا ما برای چی دنبال این را افتادیم؟ بعد از درون هاتفه میگه آقا این حرفا رو نزن، فردا قیامت خدا بس جهنم بهش. بعد درون هاتف جواب میدیم که برو بابا، هی گفتم فردا خدا قیامت پوست ما رو کندن نمیمونم نمیکن. آخه بابا جون این که راه نشد، یعنی چی ما اومدیم به این آدم اعتماد کردیم؟ مگر از آدم برای آدم رهبر در میاد؟ اونم مثل منه، اونم اشتباه میکنه، ما داریم هزینه اشتباهات او را میدیم. این فردا 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 گفتن هم یه چیزی درست کردن که ما رو پشت سر خودشون نگه دارن، خودشون برسن به اون چی که میخوان.
از درون این حاطفه رو جواب میده، شکش رو به این پیغمبر افزایش میده، اما حواسش جمعه که یه وقت داد نزنه من خدا را قبول بگیم ندارم. چرا؟ سرش به باد میره، میگه آقا جون ما با خدا کاری نداریم، اما دیگه پرسر این پیغمبر وایسادن بگی بسه، ما رفتیم تو خونمون با دین خودمون، بالاخره دین یه چیزای دیگه هم داره دیگه که با این هزینه نداره، خیلی دین همش این که اینا میگن که نیست، بالاخره دین یه مقدار رفتارهایی داره، در سوره 47 میگه شما خیال کردید دلتون رو خوش کردید به اون رفتارهایی که بی هزینه همه رو حبط میکنن، پشت سر پیغمبر وای نستید، نه نمازتو قبول میکنن، نه روزتو قبول میکنن، نه اون رفتارهای بی هزینتو خیال تخت حبط میکنن، موقع مردن ملائکه به صورت و پشتت میزنن، خدا میگه و الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، حتی عمل تقسیم نمیتونی بکنی. خب ما در مسائل فردی نماز، روزه، وضو، غسل، نجس، پاکی، نمیدونم امثال اینها میریم میشیم تابع دین، با این چکار میکنیم؟ با این نگاه تبعیت از دین بهشت رو میخریم، از جهنم هم نجات پیدا میکنیم، تو اون تیکه هاش که مصیبت داره، پیروی داره، نمیدونم از جیب مایه گذاشتن داره، از جون مایه گذاشتن داره، بالاخره گرفتاری داره و چی داره، تو اون تیکه ها ما بیخیالیم، این تیکه ها اینا مال اهلش، الحمدلله برادران بسیجی هستن، نیازی به ما نیست، ما اونجا کاری نداریم، شما برید در برادران بسیجی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شما در صحنه حاضر باشی، هر وقت حمله‌ای بود، جنگی بود، مصیبتی بود، خب الحمدلله شما کلمدالله مشتاق شهادت هم هستید، همه ثوابا که مال ما نمیشه، یه مقدار ثواب برای شما، یه مقدار ثواب برای ما، ما بازار مسلمین آباد میکنیم، شما هم جبهه ها رو آباد کنیم، مخلص زحمتتون هم هستیم، خداحافظ. شما یک دین حاشیه گرایانه غیر مسئولانه عافیت طلبانه فردی اینجوری با ما رو کار نداشته باشید، اون مصیبتی که خدا میخواد بیاد اینجا یک اینا رو اینه میخواد بگه آخه شما اومدی گفتی آمنا بدون توکل، توقع داشتی مصیبت نباشه، حالا خدا میخواد نرو اصلاح کنه، اول حرفی که خدا بهشون میزنه میگه درست کفرتون را به من خدا پنهان نگه میدارید و در اعتقاد فکر نمی کنید که کافرید، ولی من از کفر پنهانتون مطلع هم، شما در عمل کافر شدید، کفرتون هم پنهان نگه میدارید، ولیکن کفر عملی پنهان برای من خدا که پنهان نیست. تو آیات اولی رو میخوانیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن و الله بما تعملون بصیر، عمل شما را ما میبینیم. بعد فرماید خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، پنهان میکنی ما چه میدانیم، والله عليم بذات الصدور، الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل، خبر کسانی که قبل از شما کافر شدن برای شما نیامد، فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، رسولان به این واسطه دلیل آشکار می آوردن بر صدق ادعا و دعوت و راهبری خودشون، فقالوا ابشر یهدوننا، اینا گیر به بشر بودن رسولان میدادن و از رهبری بشر برای خودشون تعجب میکردند و قبول نمیکردند، کفر میورزیدند و پشت میکردند، و استغنى الله و الله غنی و حمید زعم الذین کفروا الی یبعثوا، این کافرها گمانشون اینه که بحثی در کار نیست، حشری در کار نیست، وعدهی در کار نیست، قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر، بگو قسم به پروردگار که مبعوث میشید، خبر داده میشید، و این بر خدا آسانه، میرسه به این فآمنو، پس ایمان بیارید به الله و رسوله و نور الذی انزلنا و الله بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع. ایمان بیارید. حالا این ایمان بیارید را دو تا پوشش خدا داد. یکیش این بود گفت ذالک یوم التقابل و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. شما امروز احساس ضرر میکنی ولی روز ضرر، روز اصلی ضرر پیش روست. شما به خاطر توهم ضرر امروز دست از ایمان کشیدی ولی ضرر اصلی پیش روست، که اون ضرر اصلی را فقط یه چیز درمان میکنه، ایمانه. و بعد در نقطه مقابل اگر کسی کافر باشه گرفتار جهنم میشه دو مرتبه. ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله. شما به خاطر مصیبت ها احساس ضرر کردی در حالی که این مصیبت ها بخواهی نخواهی هست، اینا به اذن الله وارد میشه. باز تو همین مصیبت ها هم اونی که به درد آدم میخوره ایمانه. شما برای مصیبت دست از ایمانت کشیدی، بیخیال ایمانت شدی، خیلی ضرره. میگه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. ایمان خالی کافی نیست. و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. ایمان و اطاعت رو با هم میخوایم ازتون. حالا ببین اینجا به اون مسئله اشاره میکنه. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنان باید بر خدا توکل داشته باشن که جز او خدایی نیست. یعنی بدانید ورود به عرصه ایمان و اطاعت بدون توکل بر خدا میسر نیست. خدا را وکیل خودت بگیری، بسپری خودتو به خدا، سرت را بسپری به خدا. الله اکبر. در روایاتی داریم مثلا حضرت علی علیه السلام در جهاد در جنگ به اصحابش چی میگفت؟ گفت جمجمه تو بسپر به خدا، برو تو میدون. حالا بایستم اینجا این جمجمه است، اون شمشیره، اون گرزه، اون پتکه خرد میپکه؟ نه، بسپر به خدا برو. حالا من بایستم اینجا حسابگری نداری، توکل بر خدا داشته باشی. این مسیر مسیریه که باید دل رو به دریا بزنی، برای ایمان و اطاعت آمادگی قبول مصیبت داشته باشی. بدونی تو مصیبت ها خدا قلبت رو هدایت میکنه، بدونی تو مصیبت ها خدا به همه چیز عالمه، تو رو تنها نمیذاره. اگر مصیبتی بهت خورد احساس ضرر نکنی، چون اگر احساس ضرر کردی به رهبرت شک میکنی. اگر به او شک کردی از پیروی او سرباز میزنی. وقتی از پیروی او سرباز زدی هی بگو من مؤمنه به الله هم، ازت قبول نمیکنن، کافر حسابت میکنن. بابا ایمان به الله اگر تجلی در اطاعت از رسول الله و اطاعت از خلیفت الله و ولی الله نداشته باشه، ایمان نیست. چه ایمانی؟ کافر حسابت میکنن. میگن هزاری که به دهن ایمان به چرخه تو قلبت کفره. تو اعتماد نداری به الله. الله پیغمبر فرستاده، تو به پیغمبری که الله فرستاده اعتماد نداری؟ تو به خلیفه خدا اعتماد نداری؟ ببینید، پس ما خیال نکنید این مسئله ای که ماها امروز یه وقتایی به زبانمون میاد میگیم مثلا ایشون فقیه را، مثلا ولی فقیه را میگیم ولی فقیه آقا معصوم که نیست، بشره، اینم خطا میکنه. حالا که اینم خطا میکنه منم خطا میکنم، پس چرا من باید پشت سر او را بیفتم دل بزنم به دریا اینقدر مصیبت رو متحمل بشم؟ این بشره گفتن مال الان نیست، زمان پیغمبر هم گفتن این بشره، زمان ائمه هم میگفتن این بشر، همیشه میگفتن این بشره، بازم خواهم گفت این بشره. این بشره جمله اون کسانی است که دنبال بهانه‌ای برای سرپیچی هم. او این بشره ولی بشر فقیه، بشر اسلام شناسه، بشر قرآن شناسه، بشر اهل بیت شناسه. استخراج میکنه سخن خدا پیغمبر رو به تو میگه. بشر تابع هوای نفس نیست. و بشره که بشره؟ و این بشره، این بشر پیغمبر بوده، این بشره، این بشر امام بوده، این بشر نائب خاص امام بوده، این بشر نائب عام امام بوده، تو نمیتونی این بهانه این بشره گرفتن، این بهانه اوناییه که بریدن میخوان بکشن کنار، میخوان برن عقب یا اصلا هیچ وقت نمیخوان وارد صحنه بشن. ایمان عافیت طلبانه میخوان، ایمان راحت طلبانه میخوان، ایمان مفت و بی هزینه، ایمانی که بابتش مجبور نباشی بخشی از منافع ملی را هزینه مصالح مسلمین کنی، ایمانی که بابتش مجبور نباشی تحریم را قبول کنی، ایمانی که بابتش مجبور نباشی با دیو صفتان عالم سرشاخ بشی، ایمانی که بابتش مجبور نباشی با ظالمان و مستکبران عالم بجنگی، ایمانی که به خاطر اون ایمان ناچار نباشی ترک صلح با آمریکا و اسرائیل کنی و از بعضی از این لذات مادی دنیا محروم بمانی، ایمانی که به خاطرش مجبور نباشی 8 سال جنگ تحمیلی را تحمل کنی، ایمانی که به خاطرش مجبور نباشی هزاران هزار شهید ترور بدی، امنیت و آبرویت را در جهان معامله کنی، ایمان ارزان. اینایی که میگن این بشره دنبال ایمان را بله، در مقاطعی از تاریخ حکام جور، حکام فساد، ظالمان، طاغیان، سفاکان به نام خلافت رسول الله و جانشینی پیغمبر خدا خواستن حکمرانی کنن که علمه عدل و علمه حق در مقابل اونها ایستادن. یکیش امام صادق علیه السلام بود که در مقابل خلفای جور زمان ایستاد. این رو که کسی بیاد امروز بهانه کنه و سرپیچی کنه از پیروی ولی فقیه، خودش خسارت میکنه. اینو بدانه، چون امروز در دنیا روشن و واضح‌تر از این که مبنای حکومت جمهوری اسلامی ایران حق و عدالت، مبنا حق و عدالت، هرچند که در اجرای این مبنا ضعیف باشه و این ضعفش هم برمیگرده به فقدان تربیت دینی همه ما، همه ما در طبقات مختلف، بنده و شما که تو خیابونا را میریم، اون کارمندهایی که من و شما هستیم تو اداره ها نشستن و بزرگترهایی که به عنوان وکیل و وزیر گاهی میفرستیم به مساند می نشونیم، همه ی ضعف به همه ی ما میتونه برگرده، اما هدف و جهت حرکت کجاست؟ مقابله با ظلمه، مقابله با فساده، کمک به برپایی عدالت در جهانه. این واضحه. امروز طرف اومده، من در یه همایشی صحبت میکردم، وقتی تطبیق میدادم آمریکا و اسرائیل رو با فرعون و با قارون و با نمیدونم اون معاونش، معاون فرعون هامان بود، با اونا تطبیق میدادم و بعد میومدم در مقابل از مثلا مؤمن آل فرعون را، حضرت موسی را، اینا میومدم در جبهه حق میخواستم ارزیابی کنم، تطبیق میدادم با علما و فقها و ولی فقیه و امثال اینا، از کجا معلوم امروز نمیدونم فرعون آمریکاست، فرعون اسرائیل؟ واقعا اگر برای تو معلوم نیست چون این قضیه ای، باید حتما خودتو به اولین بیمارستان روانی معرفی کنی. من هیچ جواب دیگه عرض ندارم. نه واقعا اگر در دنیای امروز کسی نمیفهمه که آمریکا یعنی چی، اسرائیل یعنی چی، دشمنان آمریکا و اسرائیل یعنی چی، خط مقاومت یعنی چی، خیلی به نسبت نفهم تشریف داره. خیلی یعنی چی با بشینیم صحبت کنیم؟ مثل کسی میمونه که در روز روشن میاد میگه من خورشید رو نمیبینم، ثابت کن خورشید دست چجور ثابت کنم برات عزیزم؟ با چشم تو باز کن، چشم تو باز کن، خود انصاف به خرج بده. تو نمیتونی بفهمی مثلا اون دولتی که بابت قتل عام مردم میانمار میاد با بدهی های دولت بودایی میانمار رو میبخشه و بهشون جایزه میده، نسل کشی را جایزه میده، اون دولتی که پشتیبانی میکنه از این تکفیری های سوریه، اون دولتی که پشتیبانی میکنه با زور تمام میگه من زورشو دارم، کلاهک هسته ای هم دارم، گور پدر همه تون، شما غلط میکنید، حتی مطالعه کنید از نظر هسته ای، شما نمیتونی بفهمی این تابوته، این فرعونه، این قارونه، این هامانه، نمیتونی بفهمی؟ برو درمانتو درست کن عزیزم. خیلی از بحثا با بحث قبلی حل نمیشه، برو دلتو صاف کن، برو حب شهوتی رو که تو دلت رسوخ کرده بکش بیرون، برو آرزوی لخ شدن تو خیابونها رو تو دلت بمیران، برو اونا رو درست کن. تا اینا رو درست نکنی هرچی بحث کنم من برای تو حالیت نخواهد شد. اگر رسول رسول باطن را کسی خفه کرد، رسول ظاهر را عمرن اگر بپذیره. کذبت ثمود به تقواها، چرا؟ چون وقت خواب من دستاها، چون دفن نفس کردن. خب اینا تقوا طغیان میکنن، تکذیب میکنن، نمیپذیرن. حالا بله، برای کسی هم ممکنه توی مسئله شبهه‌ای پیش بیاد، سوالی پیش بیاد، شبهه رو بپرسه، سوال رو بپرسه، اصلا تو مبنا حرف داشته باشه، بگه آقا من تو خود خدا بحث دارم، تو رسول بحث دارم. بحث بکنیم، حرفی نیست، بحث بکنیم. اما بدانیم ایمان آوردن فقط با بحث کردن نیست. اون چه که باید حل بشود در دل ما، اون دست خود ماست، اون در دست خود ماست. هزینه هاشو حاضر باشیم بدیم، تلخی هاشو حاضر باشیم با تمام وجود بپذیریم. وقتی که سیاق اول به اینجا رسید، در واقع سیاق اول چه کرد؟ کمک کرد به اون طیف از مؤمنانی که به خاطر هزینه های ناشی از ایمان عقب نشینی کردن از پیروی رسول خدا، به اونا کمک کرد که خودشون یه بازیابی کنن. برگرد اگر هم مسئله ای بوده، اگر هم چیزی بوده، اینا هزینه های ایمان ما بوده. ما چرا سلب اعتماد شدیم از ولی خدا؟ چرا پس پشت کردیم به ولی خدا؟ برگرده این خودش رو یه بازیابی کنه، با توکل بر خدا مجدداً وایسه. به یه مصیبت ها نباید مانه عقب نشینی من بشه. مصیبت ها که به اذن الله وارد شده، تقصیر پیغمبر نبوده، تقصیر ولی خدا نبوده. به این به خودش بگه این ضرر چه ضرری متوجه من شده؟ من ضرر اصلی فرداست، ایمان سرمایه نجات از ضرر اصلی است. اینجوری خودش روحیه بده، برگرده تو مسیر. حالا خدا در قدم دوم میخواد این بار ماها رو مؤمن خطاب کنه. ببینید توی سیاق اول از همین علالله فلیتوکل المؤمنون معلوم میشه، از همین علالله فلیتوکل المؤمنون معلوم میشه که خطاب سیاق اول کسانیه که مؤمن هستن، بر خدا باید توکل کنن مؤمنان. معلومه که اینا مؤمنن، گیرشون اینه که توکل بر خدا بگیر نداشتن، برای همین ایمانشون به کفر گرایش پیدا کرده. دقت کردی؟ اما خدا با وجود اینکه مخاطب مؤمنان بودن، تو سیاق اول بهشون نگفت یا ایها الذین آمنوا، برای اینکه خدا میخواست به اون ایمان اونها خورده بگیره، بگی ایمانت سوری ظاهریه، ته دلت کفره، عملت کفره، سرپیچی از پیغمبر کفره، بی اعتمادی به پیغمبر کفره. هزاری که اظهار کنی مؤمنی، چه مؤمنی؟ چه مؤمنی؟ حالا بیاد در سیاق دوم بعد از اینکه اینها رو اومده تثبیت کرده، اما این بار بهشون میگه یا ایها الذین آمنوا، ما میخوایم جواب خدا را بدیم، بگیم لبد، نصیحت او را بشنویم. میخواد یه حرف به ما بزنه، مطلبی به ما بگی که بر اساس این مطلب بتونیم دیگه این ایمانه رو نگردیم، یه بینش درست میخواد بده. این خیلی مغتنمه برای همه ایمان. یا ایها الذین آمنو، نشد به درد من نشد. یا ایها الذین آمنو،
لبک.
یعنی گفتیم خدای جانم، جانم، ام یادتون باشه امام صادق علیه السلام یکی از احوالاتش این بود، وقتی رفته بود به هر چه خانه خدا مشرف شده بود، همه میگفتن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. امام صادق تنش میلرزید، نمیتونست بگه لبیک، تنش رنگ چهرش پریده بود، های های گریه میکرد و نمیتونست بگه لبک. گفتم یا رسول الله چرا نمیگی لبک؟ بگو لبک. گفت چطور بگم لبک در حالی که مطمئن نیستم خدا در جواب من نگه لا لبک و لا صدک، در حالی که مطمئن نیستم خدا صدق لبک منو تایید کنه، چجور بگم؟ ما برسیم به اونجایی که تو نماز ببینیم، ما هر روز تو نماز چند بار وای میسیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی لعنت به پولی که من اون رو بر تو ترجیح بدم، لعنت به قدرتی که اون رو بر تو ترجیح بدم، لعنت به شهوتی که اون رو بر تو ترجیح بدم، لعنت به همه رو میذارم زیر پام، ایاک نعبد. بعد نمیترسیم از ذکری و خدا بگه تو میگی ایاک نعبد، تو همین الان نماز تو که داری میخونی به فکر اینه که چجوری شرک ببرزی، نماز که داری میخونی حواست با من نیست، دینت با من نیست، دلت با من نیست، دستتو به روی هزار شیطان رجیم دراز کردی به جز من، میگی وقت ایاک نستعین عادی نباشه برامون، ما باید بگیم واجبه و میگیم ولی عادی نشه برامون، وقتی میگیم حیا هم بگی بکنیم، حیا کنیم، سرمون بزنیم پایین با حیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خجالت هم بکشیم، لااقل خجالتمونو که میبینن نگن خاک بر سرت کنن، بگن خب حالا حداقل خودش میفهمه که این حرفایی که داره میزنه خیلی خیلی حسابی تو زندگیش نیست، ولی با حرکتمون میدن، حرکتمون میدن. این نماز میتایی که میخونی خیلی برای من شگفت آوره، خیلی برای زنده ها خیلی درس آموز داره، برای میت که اونجاست، خب این میتو داریم براش دعا میکنیم وایساده، مگه تو خوابوندن اونجا مثلا طرف همه هم میدینیم بابا این پدر سوخته است، شراب خورده، نمیدونم غلطکاری کرده، ربا خورده، هزار تا ظلم تو زندگیش کرده، اما خب مسلمان بوده، خوابوندیمش اونجا، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، ما که از اون جز خوبی نمیدونیم و انت اعلم بهی منا، البته تو به او عالمتری از ما. بعدش هم میگه خدایا اگر محسن فزد فی احسانی و امکان مسیعن، اگر گناهکار ببخش او را. خواهد چی بگه؟ خواهد بگه ببینید یه روز شما را میخواهدن این جلو مردم میخوان بایستن بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، یه جوری باش که وقتی مردم این جمله را میخوان درباره تو بگن تو دلشون نگن خود خیرانی چیست، نه اینجوری نبود، تو دلشون بگن اللهم الا لا نعلم منه، با تمام وجود بگه که ما واقعا ازش جزبونی ندیدیم، هرچند تو به اون عالم خرید از ما. اینا توی دین یه سری مسائل تربیتی بعد میفرماید یا ایان نامنو اندم این ازواجکم و اولادکم عدو بلکم، نکته بسیار کلیدی همانا من بعضی است، بعضی از همسران شما و بعضی از فرزندان شما، البته خطاب به مرد و زن ها، الذین آمنوا اهم از مرد و زن، ازواج اهم از مرد و زن، فرق نمی کنه، بعضی از همسران شما و بعضی از فرزندان شما عدو بلکم، دشمنند برای شما. وقتی با خطاب یا ایها الذین آمنوا این حرف رو میزنه نتیجه میگیریم یعنی دشمنند برای بدانید بعضی از همسران و بعضی از فرزندان، یعنی خانواده، بعضی از خانواده های افراد خانواده دشمن ایمان شما هستن. خب چیکار کنید؟ فرمود فاحذروهم، از اونا برحذر باشید، از اونا برحذر باشید، دامن برچینید، نذارید لطمه دشمنی او با ایمان شما به ایمان شما اصابت کنه، نذارید، بپایید ایمان رو. فرزندم، همسرم، هر کی میخواد باشه، فداکاری در مقابل فرزند و همسر در امر دنیا هر چی دوست داری بکن، جونتو فدا شو، یک نوک سوزن از ایمان تو حق نداری فدا کسی بکن، ها همسرم ها فرزندم، برای منافع او ایمانت ضعیف بشه حق نداری، حواستو جمع کن. فحذروه، خدایا چیکار کنیم؟ پس ما مثلا قهر کنیم، طلاق بدیم، بیرون کنیم، بیرون بریم؟ میگه نه، حالا دقت کنید، راهکار میخواد بده، این حذری که ما میگیم منظورمون ترک معاشرت با اونها، قهر کردن با اونها، خشونت ورزی در مقابل اونها، طلاق دادن اونها و غیره و غیره نیستا، ما اینو نمیخوایم ازتونا، راهبرد ما چیز دیگه است، ما میگیم ایمان تو بپا اولا و بعد چند تا مسئله و این تعفو و اگر ببخشی، یعنی اولا ایمان تو که حفظ کردی، حالا او را به خاطر دشمنیش با ایمان خودت چیکار کن؟ عفو بخش کن، ببخشید، اگر ببخشید، و تسبحو، بخشیدن یعنی مجازات نکردن، عفو یعنی از مجازات او صرف نظر کردن، سفح یعنی چی؟ سفح یعنی دل را از کینه او خالی کردن، یعنی تو دلت هم از او کینه نگیر که این با ایمان من دشمنه، منم با خودش دشمنم، مثلا میخوام پدرشو در بیارم، نه نه نه، دلتو صاف کن. ان تعفو و تسفحو سبون و تغفرو، غفران یعنی پوشونده. در فرهنگ قرآن کریم غفران مقدمه یه هدایت. آقا از کجا میفهمیم؟ از سوره منافقون میفهمیم، میگه سواء علیهم اعن استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. پیغمبر برای منافقان مساوی استغفار بکنی برای اونها یا استغفار نکنی، لن یغفر الله لهم، هرگز خدا اونها رو مورد مغفرت قرار نمیدهد. چرا؟ چون ان الله لا یهد القوم الفاسقین، خدا میگه مغفرت نمیکنن چون بنای هدایت قوم فاسق را ندارد. پس مغفرت مقدمه هدایت است، میگه چون نمیخوام هدایت کنم مغفرت نمیکنم. وقتی خدا میگه تغفرو یعنی مقدمه هدایت اونها را فراهم کنید، یعنی سعی کنید اشتباهشون را بفهمند، سعی کنید اشتباهشون را جبران کنند، سعی کنید معرفت پیدا کنند، سعی کنید ظرفیت هدایت الهی را پیدا کنند که اگر شما چون این تلاشی کردید فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اون وقت خدا با مغفرت و اونا مواجه میشه، اونا را مغفرت میکنه، وقتی اونا را مغفرت کرد مورد هدایت قرار میده، هدایتشون میکنه. یعنی در یعنی راهبرد چقدر کامل و اغلاییه. یه اولا هشدار، متن خانواده یکی از لغزشگاه های ایمانه. آقا میخواد بره جهاد، حب به اهل و عیال نمیذاره، حب به اهل و عیال میذاره، خود اهل و عیال نمیذاره. میخواد انفاق کنه، حب به اونا نمیذاره، حب به اونا میذاره، خودشون نمیذاره. میخواد وظایف دینیشو درست انجام بده، حب به اونا نمیذاره، حبشون میذاره، خودشون نمیذاره. یعنی میگه این خانواده یکی از این دامهاییست که نه همه، من بعضی خانواده هم برعکسن. از علی علیه السلام پرسیدن یا علی فاطمه را چگونه یافتی؟ سلام الله علیه ما چگونه یافتی؟ فرمود بهترین یاور برای بندگی خدا. همین سوال از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن، گفتن علی را چگونه یافتی؟ فرمود بهترین یاور برای بندگی و طاعت خدا. بعضی خانواده ها اینجوری هست، زن و شوهر همدیگر رو کمک میکنن در راه اطاعت، کمک میکنن در راه بندگی. زن شوهر را بین خودش و خدا تقسیم نمیکنه، میگه شوهر مال خدا. شوهر زن را بین خودش و خدا تقسیم نمیکنه، میگه زن مال خدا. فرزند پدر و مادر را بین خودش و خدا تقسیم نمیکنه، میگه مال خدا. پدر و مادر فرزندان را بین خود و خدا تقسیم نمیکنن، میگن مال خدا. همه خالصن، همه همدیگر رو برای خدا میخوان، همه همدیگر رو برای خدا میخوان. میگه به ابی انت، میگه بچه من نیست، پدر من نیست، مادر من نیست، اهل من نیست، زوجه من نیست، فدای نفست قبل رسول الله، فدای نفست. اونا میگن این شوهر ما نیست، پدر ما نیست، فدای نفست، به ابی انت و اونی، فدای شما، فدای شما، قربان شما. اینا همه دل دادن. بعضی خانواده ها اینجوری هن، اللهم ارزقنا، بگید الهی امنی، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و این رو باید خودمون برش تدارک کنیم تا رسیدن به اون نقطه، باید کار کنیم. بچه همونو ول کردیم به امان خدا، همینجوری تو خیابونات، تو شهرها، پای شبکه پویا، هزار جور تفکر صهیونیستی تو کلشون میره. دیدین بار میاد جلو چشمتون، تو نشستی نگاه میکنی، بعد فردا همین بچه میشه خوره یه ایمان تو، خودش هم بدبخت میشه، تو هم بدبخت میکنه. بابا حواستو جمع کن، تو وظیفتو درست انجام بده. ام نداره ممکنه کسی هم بچهش بشه مثل بچه نوح علیه السلام. اما تو که بعضی وقتی درست انجام بده آخه. به هر مجلسی میری، هر چی میخوری، هر چی رو نگاه میکنی، هر چی رو گوش میدی، ول زندگی ول دینی، کشت دینه. بارونی از جانب خدا بارید، اتفاقی یک کلمه درستی به گوش این خانواده خورد، خورد، نخورد دیگه، نخورد دیگه بیچه. حالا بگذاریم اون بیچاره هایی که ماهواره تو خونه هاشون روشن کردن. بیچارند اینا، والله بیچارند. رحمش میاد انسان برای اینا. رحمش میاد، دلسوزیش میاد انسان. بابا جان آخه مگر کم حرف توی تلویزیون خودمون هست؟ اگر شما گوشیش داری برای شنیدن حرف؟ نه، من میخوام ببینم اون بهترین حرفهایی که در کثیف‌ترین شبکه های دنیا هست اونا رو در بیارم. بابا مگه گوهر کم جلاتی که بخواهی تو آشکالا گوهر در بیاری؟ خب برو زندگی تو بکن مرده حسابی. این چه کاریه؟ با دست خودت دشمن خدا رو تو خونت میاری. چرا؟ چرا؟ چرا تحمل میکنیم؟ چرا عادی شد؟ چرا میذاریم عادی بشه؟ چرا؟ آقا هر چیز استفاده درست دارد، استفاده غلط هم دارد. بله درست، هر چیزی استفاده درست دارد، استفاده غلط هم دارد. اما بعضی چیزا مثل اینکه شما مثلا برید راه صاحب جلو پات گذاشتن جاده است، میگی راه برید، میگی خب این که معلوم استفاده درست دارد، این نه. اینجا ببین این لبه پرتگاهه، هر لحظه هم داره میریزه. این پایینم که نگاه میکنی هیچی دیگه، هزار متر پایین تر قرار بخورم کف زمین بپوکم. این استفاده درست دارد، استفاده غلط هم دارد. چی کاریه؟ برو وایسا سر لای راه تو برو. این لبه پرتگاه را رفتن کار آدم عاقله. تو خودت با دست خودت میری من میخوام خودم رو تست کنم ببینم ایمانم چقدره. یه نگاه بندازم یه چیزی گوش بدم. تسته، خدا شهادت بده. این تسته داری خودتو میکنی، خودتو داری بدبخت میکنی. میدونی اگر خدایی نکرده حب بعضی از عباطیل، بعضی از اراجیل تو دلت اومد، کم کم این تو دل ریشه میدونه. میدونی شیطان پدر سخته است. علی علیه السلام میفرماد در نقش بلاغه، میگه اون اول زمین دلتو شخ میزنه، بذر میباشه با آرامش، هیچ عجله‌ای نداره یه دفعه بیاد دستتو بگیره ببرتت بندازه تو منجلا که بعد تو بگی من نه، من نگاه میکنم منجلابم نمیفتم. هیچ عجله نداره، اون کارشو قشنگ با آرامش شخمشو میزنه یواش یواش، بذرشو میپاشه، آبیاریشو میکنه، مرتع تو دلتو درست میکنه، بعد جای مناسب گیر میاره، لونه درست میکنه، تخم میذاره. تو نجول بلاغه هست مولای ما فرمونه، تخم میذاره، تخماشو روش میکابه، اینا جوجه میکنه، کم کم جوجه ها در میان، جوجه شیطان های وجود خودت پرورش پیدا میکنن، هی دو مرتبه اینا رو بزرگ میکنه، همه رو تو آزونش رو تو تبدیل میکنه، همه رو قشنگ مواد لازم رو میرسونی، اون کارشو داره انجام میده، کم کم اینا رو بزرگ میکنه، بزرگ میکنه، بزرگ میکنه، میگه خب بنده دیگه با جناب عالی کاری ندارم. یه شیطان تو چشمت میذاره، یه شیطان تو گوشت میذاره، یه شیطان تو زبونت میذاره، یه شیطان تو دلت میذاره، یه شیطان تو دستت میذاره، یه شیطان تو پات میذاره، یه شیطان تو شکمت میذاره، یه شیطان تو فرجت میذاره. تمام میشه شیطان میذاره انسان. به همین سادگی طرف اولش اومده کم ندیدیم از اینا که فکر کرده که تکون نمیخوره. آخه تکون خوردن ما آدم ها اینقدر تدریجیه که خودمون نمیفهمیم، یکی از بیرون ببینه نمیفهم، بعد پنج سال میبینیش اون آدم دیگه نیست، این آدم نیست. دیروز با ما تو خیابونا شعار میداد به نفع اسلام علیه آمریکا، امروز بعد پنج سال من دارم میرم راه پیمایی میگه بدبخت شستشوی مغزی دادن تو بدبخت. این راه پیمایی؟ این قرار بود جدا کنه حق و باطل و عظم از تو کسافت ها. آقا آخه انسان هم چه کاری میکنه؟ تغفرو یعنی این، یعنی ما زمینه هدایت، زمینه رشد، زمینه صلاح رو تامین کنید برای خانواده ها، فردا خوره ایمان شما نشن زنتون. این خانومی که شما تو هر مجلسی میبریش میاریش، توجه نمی کنی کجا میری کجا میای، او مواظب باش بعدا همین خانوم، این آقایی که خودش مواظبت نمی کنه بعدا همین آقا، مراقبت ما یه اخو کردی اینو که فهدت دینه، مواظب باش برادر دینته، دین برادرت، مواظب برادرت باش. اینا رو باید حواسمون رو جمع کنیم. بعد میفرماید خب حالا خدا لعنت عدو لنا، اون امتحانی که ما تو اون امتحان هستیم و اینا دشمنی ممکنه بکنن با ما تو اون امتحان، اون چیه؟ این مطلبه. میگه اما اموالکم و اولادکم فتنه. ببینید اصل مطلب این آیات این فتنه بودن اموال و اولاده. عدو بودن یعنی دشمن بودن بعضی از ازواج و اولاد میشه مزید بر علت. اصل مسئله که مشترک است دیگه بعضیت نداره، نمیگه بعض اموال فتنه است بعض اولاد فتنه است، نه اموال و اولاد کلن فتنه است، یعنی مایه آزمایشه، کلن مایه آزمایشه اموال و اولاد. این عمومیت داره، این اطلاق داره، تو هیچ خانواده ای هم فرق نداره، برای هیچ مؤمنی هم فرق نداره. اما بعضی ها یه مزیده بر علتی هم دارن، اونم دشمنی ازواج و اولاد. پس اصل مطلب اینجاست، انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا مایه امتحان هست. و الله عنده اجر عظیم، اجر با عظمت نزد الله. یعنی اینا میخوان شما را به فتنه ای در اندازند که دنیا را برگزینی و بیخیال اجر عظیم عند الله شوید. اموال اولاد دارایی ثروت قدرت، حواستون باشه. بعد میفرماید چیکار بکنیم؟ راهکار چیه؟ یه فتقوا الله ما استطعتم، تا میتونید تقوای الهی بشید، تا میتونید خدا را در نظر بگیرید. ببین عادت بدیم برادرها، بعضی چیزا تمرینی ممارستیه، عادت بدیم خودمون رو به تقوا. عادت دادن به تقوا چگونه است؟ یعنی مثلا ما در طول زندگی، در طول روز، از صبح که بلند میشیم تا غروب تا شب که هستیم، هر در معرض هر نگاهی، هر فکری، هر قدمی که قرار میگیریم، یک مکسی، یه تأملی، یه توجهی، بعد ببینیم رضای خدا را بشه. خدا را در نظر بگیریم تو همه محاسبات، تو همه جا. بگم یا نگم خدا چی میخواد، بخورم یا نخورم خدا چی میخواد، برم یا نرم خدا چی میخواد، همین میل خدا را به میل خودت ترجیح دادن، این میشه تقوا. تا میتونی اینجوری باش. فتقوا الله ما استطعتم، راهکار داده میدی. بس نه، خوب گوش بدید. خوب گوش بدید. یعنی به حرف حق، به حرف خدا، به حرف پیغمبر، به حرف اولیا و اطیعوا، خوب اطاعت کنید. ببینید همه این عنوانها کلیه. اتقوا کلیه. اسمعوا کلیه. اطیعوا کلیه. حالا میاد اینو در یک مصداق جزئی تفسیرش میکنه. و انفقو خیرن لانفسکم، اون اموال اولاد را، انفاق اموال اولاد یعنی اونها را در راه خدا قرار دادن، دارایی های خود را در مسیر خدا قرار دادن. انفاق کنید بهتر است برای خودتون. انفاق کنید. انفاق اگر نیاد تو زندگیتون، گذشتن از اموال اولاد در راه خدا اگر نیاد تو زندگیتون، خب به دنیا زمینگیرتون میکنه، اون وقت اون دشمنی ازواج و اولاد هم مزید بر علت. این لغزشگاه ایمان شما هست. بعد میفرماید و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون، این کسانی که از این خودپسندی نجات پیدا کردن، باز داشته شدن، یعنی اموال و اولاد را به نفع خود مصادره بگید نکردند، بلکه در راه خدا قرار دادن، اینان اونایی که به فلاح میرسن. تو این تقرض الله قرضا حسنا، و اینو بدونید انفاقی که میکنید قرض به خداست. چقدر کریمه خدا، من وقت ندارم همین رو توضیح بدم، چقدر کریمه این خدا. انفاقی که میکنید اونو قرض حساب میکنید، مال و جانی را که در راه ما به میدان میارید ما قرضی ازتون میگیریم. اگر قرض بدید به خدا قرض نیکو، اون وقت یضاعف لکم و یغفر لکم، چند برابرش میکنه برای شما، مضاعفش میکنه و شما رو مورد مغفرت قرار میده. و الله شکور حلیم، خدا شکوره. یضاعف لکم، خدا شکوره. یغفر لکم، خدا حلیمه. لغزش هاتون هم میبخشه. عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم، هیچ چیز در پیشگاه او گم نمیشه. او دانای نهان و آشکار است، شکست ناپذیر حکیم. در اینجا در واقع سیاق دوم تمام میشه. ببینید سوره دو تا کار کرده، با یک قدم عقب نشینی حادث شده در میان مؤمنان به خاطر بروز مصیبت ها و احساس ضرر را جبران کرده، سعی کرده مؤمنان را به نقطه ثبات ایمان برسانه، فکر مؤمنان را پوشش بده، قلب مؤمنان را سفت کنه، اون چیزهایی که باعث عقب نشینی شده بود اونها را جبران کنه، اینها را به نقطه ثبات ایمانی برسونه، با قدم دیگر تذکری داده تا دوباره نلغزن. مواظب باشید که این لغزشگاه دنیا، اموال و اولاد لغزشگاه دنیا هستند. و اون چیزی که این لغزشگاه را لغزنده تر می کند برای کسانی، دشمنی ازواج و اولاد با ایمان انسان، که بعضیشون دشمنی می کنند با ایمان انسان. حواستون به این لغزشگاه باشه. راه عبور به سلامت از این لغزشگاه انفاق فی سبیل الله، و راه خونسا کردن دشمنی از باج و اولاد با ایمان بر حذر نگه داشتن ایمان از اونها و البته تلاش برای هدایت اونها. به این ترتیب است که سوره مبارک تقابل به ما کمک میکنه به حفظ ایمان. و سری که در ابتدای جلسه قبلی عرض کردم که این سوره از انسان جدا نمیشود تا او را به سلامت وارد بهشت کند. اگر کسی با این سوره در دنیا مخلص بشه و مخشور باشه، این سوره تو قیامت از او جدا نمیشه تا او رو ببره تو بهشت. به سلامت دیگه رسیدی؟ رسیدم. آه خدا از شما الحمدلله به سلامت رسید به مقصد. سوره به مقصد رسیدن. خدایا به همه ما این توفیق رو عنایت کن که با تمام وجود با سوره تقابل مأنوس باشیم، بر اساس سوره تقابل زندگی کنیم، به هدف سوره تقابل نائل بشیم. خدایا ثواب این جلسه ما را هر چند ناقابل از جانب ما به محضر پرفیض امام صادق علیه السلام اهدا بفرما و شفاعت اون حضرت را برای همه ما تأمین بفرما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.